الله الرحمن الرحیم. اللازم و بینون و غیر و بین، البین و بینون بالمعنى الاخص و بینون بالمعنى الاعم. البین و بالمعنى الاخص ما یلزم و من تصور ملزومه تصوره بلا حاجت الى توسط شیء آخر الاخ. عرض می شود که کلام در بیان تقسیمات عرضی بود. فرمودن کلی عرضی در یک تقسیم دو دسته میشه، دو قسم می شود، عرضی لازم و عرضی مفارق. اینها رو درس قبل بیان کردیم. خود عرضی لازم یک تقسیم داشت که یا لازم ماهیت است، یا لازم وجود ذهنی است، یا لازم وجود خارجی است. اینها را هم در بحث قبل بیان کردیم. حالا تقسیم دیگری است برای عرضی لازم و یه تقسیم هم برای عرضی مفارق. عرضی لازم که انفکاکش و جداییش از معروض و از موضوعش محال و ممتنع است عقلا، این در تقسیمی به سه قسم میشه، زیرا که یا لازم لازم بیان هست، یعنی بدیهی، یعنی غیر محتاج به استدلال، و یا لازم لازم غیر بیان هست، یعنی نظری و محتاج به استدلال. ملازمه حاصل نمیشه، تصدیق به این ملازمه پیدا نمیشه مگر با صغرا و کبرا چیدن و استدلال. دوباره لازم بیان هم که بدیهی است، احتیاج به استدلال نداره، خودش دو قسم میشه، بیان به معنی الاخص و بیان به معنی الاعم، مجموع میشه سه قسم. در حاشیه مولا عبدالله اینجا چهار قسم درست میکرد، چهار قسم نمیشه، مجموع سه قسم. اما قسم اول لازم بیان بالمعنى الاخص، عبارت است از اون لازمی که به مجرد تصور ملزوم لازم هم در ذهن آدم تصور میشه، احتیاج به هیچ امر دیگری نیست، هیچ تصور دیگری واسطه نیست، به مجرد تصور ملزوم ما به اون لازم منتقل میشیم، ذهن ما اون لازم را هم تصور میکند، میشد لازم بیان به معنی الاخص، در مقابل به معنی الاعم. حالا بچه تسمیهش روشن میشه. البته گاهی این لزوم که در ذهن پیدا میشه یک لزوم عقلی و به حکم عقل است، و گاهی هم این لزوم یک لزوم عرفی و به حکم عرف است، ولو عقلا نباشه عرفا ملازمه هست. اونجایی که لزوم به حکم عقل باشه مثل عما و بصر، امکان ندارد شما عما را، نابینایی را، عدم البصر را تصور بکنید بدون تصور خود بصر و بینایی. اما یعنی عدم البصر، تا معنی و مفهوم بصر در ذهن شما نیاد عدم او هرگز به ذهن شما نمیاد. نبود بصر، نبود بینایی، نابینایی هرگز قابل تصور نیست. این است که میگن به مجرد تصور ملزوم لازم هم تصور میشه، اصلا از هم جدا نیستن، از هم منفک نیستن، امتناد. علم و جهل، جهل به معنی عدم العلم است. شما تا از علم تصوری نداشته باشید معنی جهل هم در ذهن شما روشن نمیشود. نادانی بدون تصور دانایی قابل درک نیست. یا مثلا هر مثلثی دارای سه زاویه است، ذو زوایا ثلاث، صاحب سه زاویه است. به مجرد این که شما این شکل هندسی را یعنی مثلث را در ذهنتون ترسیم کنید، تصور بفرمایید، اون سه زاویه هم الا و لابد در ذهن شما میاد، چه این که سه ضلع در ذهن شما تصور میشه، منتها اون داخل در ذات و ماهیت معرف مثلثه. سه زاویه داشتن و سه گوشه داشتن هم حتما در ذهن آدم میاد. مربع را تصور بکنید، ضد زوای الاربع، مستطیل و هاکزا اشکال دیگه، این در ذهن آدم حتما میاد و انفکاک بردار نیست. به مجرد تصور ملزوم لازم تصور شد، قابل تفکیک هم نیست. اینا همش عقلیه. ممکن هم هست ملازمه عرفی باشه، لزوم هست، ملازمه هست، ولی عرفن عقلا قابل تفکیکه، عرفن نه. مثل این که تا حاتم رو میشنویم جود و سخاوت هم به ذهن ما میاد، تصور حاتم ملزوم، تصور جود و سخاوت لازم. عرفن اینجوریه، عادت شده، مرسوم شده، تا میگن این ضرب المثل فلان صفت حسنه است، جود، سخاوت، کرم، به مجرد تصور حاتم کسی که این رو میشناسه از خصوصیاتش خبر دارد، جود و سخاوت هم تصور میشه. لذا در عرف ضرب المثل شده، میگه فلانی حاتم بخشی میکنه، حاتم تایی شده، یعنی جود و سخاوتش زیاده. ذکر ملزوم میکنن و اراده لازم میکنن، کنایه است. یا مثلا به مجرد این که علی علیه السلام رو تصور میکنیم، عدالت هم به ذهن آدم میاد، برای کسی که با این معنا مأنوسه، حالات علی رو مطالعه کرده یا چیزایی شنیده، تا میگن علی با عدالت قرین است، این لازم لاینفکش. تا نام مبارک امام حسین را آدم میشنود، منتقل میشه به مسئله شهادت. این لزوم، لزوم عرفیست در میان شیعیان، در میان مسلمین. اونایی که با این معنا مأنوسن، تا میگن سید و شهدا، تا میگن امام حسین، مسئله شهادت و کربلا هم به ذهن آدم میاد اینجوری. تا میگن اسد، شجاعت هم به ذهن آدم میاد، با اینکه معنی اسد این نیست، به مجرد تصور اسد شما شجاعت رو هم تو ذهنتون تصور میکنید، سبائیت هم در ذهن شما تصور میشه. عرفن ملازمه هست، عقلا میشد اون ذات را و اون ماهیت رو بدون هیچ وصفی تصور کرد. تمام نظر به ذات و ذاتیات دوخته شده، به عوارض هیچ کار نداریم، ولی عرفن اینا از هم جدا نیستن. تا اسد تصور میشه، شجاعت هم تصور میشه. تا نام مثلا جانیان بزرگ تاریخ برده میشه، هیتلر، چنگیز، نرون، امثال و ذالک، صدام، تا اسم اینا برده میشود، جنایت، قتل و غارت، آدم کشی، وحشیگری، امثال و ذالک تو ذهن آدم میاد. اینا یه ملازمه های عرفیت که هر کسی با این معنا مأنوس باشد، بلافاصله از شنیدن این نام به اون خصوصیت بارز منتقل میشود که در این نام وجود داره. این نام اون خصوصیت رو با خودش یدک میکشد، با خودش میبرد. تمام اینها لزومش لزوم بیان بالمعنى الاخص است، یعنی به مجرد تصور ملزوم لازم در ذهن ما تصور می شود، اما لزومش عقلی صرف است و اما لزومش لزوم عرفی است ولو عقلی نباشد. اما به هر حال احتیاج به واسطه دیگر غیر از تصور ملزوم نداره. این یک. و اما قسم دوم، لازم بیان بالمعنى الاعم، بیان بالمعنى الاعم عبارت است از اون لزوم و ملازمه ای که عقل ما برای ادراکش و تصدیق به این ملازمه و حکم به این نسبت احتیاج دارد به سه تصور. صرف تصور ملزوم کافی نیست، ملزوم باید تصور بشه یک، اون لازم باید تصور بشه دو، نسبت بین هما باید تصور بشه سه. بعد از این سه تصور البته حاجت به استدلال نداره، تصدیقش بدیهیست، حکم به این امر بدیهیست، ولی تصوراتش ممکنه نظری باشه، تأمل ببره، فکر ببره، دقت ببره، ولی تصدیقش نه نظری نیست. لزوم لزوم بیان است، یعنی بدیهیست نه نظری. ولی بالمعنى الاعم است که میگیم در مقابل بالمعنى الاخص، یعنی مجرد تصور ملزوم کافی نیست، بلکه تصورات دیگری هم میخواد، ملزوم لازم نسبت بین اما، موضوع محمول نسبت بین اما، تا هر سنیات تصدیقی در کار نیست. مثلا این که ما در مسائل ریاضی در اولیات ریاضی میگیم الواحد و نصف الاثنین، اینجا قضیه است، یا الاثنان نصف الاربعه، دوتا نصف چهارتاسی، قضیه است. این چنین نیست که شما تا دو را تصور کردید عدد دو نصف الاربعه بودن هم در ذهن شما بیاد، هرگز. کثیر ما دو را آدم در مقابل یک تصور میکنه و این که نصف چهار تا باشد اصلا به ذهنش نمیاد، اصلا عدد چهار رو بهش توجه نداره، غافل است تا این که ببیند این نصف او هست یا نصف او نیست. خود چهار هم در ذهنش تصور نشده، دو رو تصور میکند اینا دو نفرن، یه نفر نیستن در مقابل یکی، نه در مقابل بالاترش، کاری به بیشتر، اصلا عدد چهار به ذهنش نیامد، کلن ازش غافل است. تا بعد مسئله نصف الاربعه بودن به ذهنش بیاد، ملاحظه میکنید که این لزومش بینه به معنی الاخص نیست که به مجرد تصور عدد دو اثنین تصور بکند نصف الاربعه بودن را، یا بالاتر تصور بکند ربع و ثمانیه بودن را که یک چهارم هشته عدده، خمس العشره بودن را مثلا و امثال و ذلک، اینا براش نمیاد، به ذهنش نمیاد. ولی کم بعد از سه تصور تصدیق به این امر بدیهیست، یعنی اگر عدد دو را تصور بکند یک، چهار را هم تصور بکند دو، بین هما را هم مقایسه بکند، نسبت سنجی بکند که دو به چهار چه نسبتی داره، میبیند که چهار دو برابر دو هست، دو تا دو تاست. هشت به دو چه نسبتی داره، میبیند که مرکبت از چهار تا دو تا، چهار برابر است. این ها هم که دو رو تصور کرد، چهار یا هشت رو تصور کرد، نسبت بین هما را هم تصور کرد که او دو برابر اینه یا چهار برابر این است، اون موقع میتونه تصدیق بکنه به اینکه الاثنان نصف الاربعه، دیگه برهان نمیخواد، این از اولیات ریاضیاته. هر جای دنیا برید، کره مریخ هم که برید، الاثنان نصف الاربعه، الاثنان ربع ثمانیه، نه اینکه در اینجا کره زمین این باشه در کرات بعدی الاثنان مثلا بشه مساوی اربعه، همه جا اثنان نصف اربعه است، همه جا ربع ثمانیه است، مساواتی در کار نیست. هاکزا اعداد دیگر، هرچه عدد بزرگتر و درشتر باشد این تصورات بیشتر وقت میبره، ولی تصدیقش دیگه احتیاج به است. شما میگید عدد سه ثلث عدد نه هست، یک سومشه. خب کثیرا ما شما عدد سه رو تصور میکنه اصلا توجهی به عدد نه ندارید که لزومش بیان بالمعنل اخص باشه، تا این آمد اونم بیاد، نه این چنین نیست، اصلا غافله، اصلا نه تو ذهنش نیامده است که اینا رو نسبتاشو بفهم. ولی وقتی که سه رو تصور کرد یک، عدد نه رو تصور کرد دو، سه رو با نه مقایسه کرد که چه نسبتی دارن، میبیند نه سه برابر اینه، سه تا سه تاست، اون موقع مسئله ثلث بودن درست میشد که عدد سه ثلث عدد نه هست. این تصدیق بعد از اون تصورات سگانه میاد، و الا به مجرد یک تصور سایر نسبت ها و حکم ها و تصدیق ها نیامد. سه تصور دنبالش یک تصدیق، البته برهان دیگه لازم نداره، استدلال لازم ندارد، این سری مسائل جزء مسائلی است که از اولیات ریاضیاته، هر کسی هم بالفطره اینها رو درک میکنه، احتیاج به برهان هم نیست. یه بچه دو سال سه سال هم که یه خورده اینا رو تشخیص میده اهل برهان قطعا نیست، فکر و شعور برهانی نداره، بازم میفهمد که دوتا نصف چهارتاست، یکی نصف دوتاست، دیگه برهان لازم نداره، میشه بدیهی. خیلی چیزا هست که تصدیقش بدیهیه ولی تصوراتش ممکنه نظری باشه. موضوع که به خوبی شناختیم، محمول رو هم به خوبی شناختیم، نسبت رو هم به خوبی شناختیم، بعد حکم به نسبت و حکم تصدیق به نسبت و حکم به ثبوت محمول برای موضوع، این دیگه احتیاج به برهان نداره، میشه یک امر بدیهی. خب این هم قسم دوم، لازم بیان بالمعنى العام، بیان بهش میگویم برای اینکه بدیهیست، بیان یعنی بدیهی در اینجا در مقابل غیر بیان، اون نظریه استدلال میخواد که میرسه، این استدلال نخواست. به معنى العام بهش میگویم چون نسبت به اون قسم قبلی این عام است، اون قسم قبلی خصوص لازم بیان بالمعنى الاخص بود، یعنی خصوص اون لازمی که به مجرد تصور ملزوم این لازم هم به ذهن میاد، اما عقلا اما عرفاً. اینجا اهم از اونه، این لزوم بیان قسم ثانی به معنی الاهم، یعنی اهم که مجرد تصور ملزوم کافی باشد در تصور لازم اونم میگیره، به معنی الاهم که شد اونم هر دو بیانن، یا مجرد تصور ملزوم کافی نباشد، تصورات دیگری هم لازم داره، ولی بالاخره از بیان بودن و بدیهی بودن خارج نمی شود، نیازمند به استدلال و نظر و اکتساب نخواهد بود. از این جهت بشه بیان به معنای عام کلمه، شامل اونم هست، شامل این هم هست، ولی اون یکی شامل این دیگه نیست، اون منحصر است به اونجایی که از ملزوم بلازم برسیم بلا فاصله، این عام است از اون و از اینی که سه تصور میخواد تا تصدیق، بهش میگن لزوم بیان، یعنی بدیهی ولی به معنی عام، که از اون قسم قبلی عمومیت داره، دامنش وسیع‌تر. یه مثال دیگری هم برای همین لزوم بیان به معنی الاهم میزنن، مثال اصولی است. در علم اصول در بحث مقدمه واجب ملاحظه فرمودید، بحثی است که آیا بین وجوب ذل مقدمه شرعاً و وجوب مقدمات او شرعاً ملازمه وجود داره، که هر جا شارع مقدس ذل مقدمه را واجب کرد بگیم لازمش این است که حتما مقدمه را هم واجب کرده باشه، کشف بکنیم، ولو نگفته باشه، صریحا نگفته باشه این مقدمات را هم انجام بده، ولی ما وقتی فهمیدیم این مقدمه است، عقل میگوید که این مقدمه نزد شارع هم واجبه، ولو شارع نگفته باشه. بحثیست، ملازمه هست یا ملازمه نیست؟ خب یه عده میگن ملازمه هست، یه عده میگن ملازمه نیست، بین وجوب ذل مقدمه و وجوب. این ملازمه هم از قسم ملازمه بیان به معنی الاهم است، اگه باشه، اگر باشد از این قماشه. چطور؟ شما اینطور نیست که به مجرد تصور وجوب صلات منتقل بشید به وجوب مقدمات، به وجوب وضوء، به وجوب استقبال الی القبله، نه اصلا چه بسا از مقدمات خبر ندارید تا ذهن شما منتقل بشد یا نشه. لزوم بیان به معنی الاخص نیست که از تصور وجوب ذل مقدمه به وجوب مقدمات منتقل بشیم، چه بسا اصلا نمیدونیم مقدمش چی هست، وضو مقدمیت داره یا نداره، استقبال الی القبله مقدمیت داره. پس لزوم بیان به معنی الاخص نیست، اما بیان به معنی الاهم هست. شما هنگامی که وجوب صلات را، ذل مقدمه را تصور کرد و مقدمه این صلات را هم تصور کردید که وضو مقدمیت داره، شارع مقدس گفته یا عقل میگه هر کی، و نسبت بین این دو تا هم تصور کردید که نسبت توقف باشه، نسبت مقدمیت باشد، شرعا این ذل مقدمه بدون اون مقدمه در خارج حاصل نمیشه، بعد از این تصورات سگانه عقلتون یحکم به ملازمه، یحکم به این که لازمه وجوب ذل مقدمه وجوب مقدمات هست. این بعد از سه تصور میاد، و الا خیلی وقت شما وضو رو تصور میکنید در مقابل غسل، کاری هم به صلات ندارید، خیلی وقتا صلات رو در مقابل صوم تصور میکنید، در مقابل حج تصور میکنید، کاری به مقدماتش که وضو باشه ندارید، اما وقتی اینا رو حساب میکنید، ذل مقدمه تصور شد، مقدمه تصور شد، نسبت بین اما که نسبت توقف این بدون اون حاصل نمیشه تصور شد، لابد من هست، اون موقع عقل شما تصدیق میکند، حکم میکند به این که ملازمه هست بین اما، هر جا ذل مقدمه واجب شد لازمش این است که مقدماتش هم واجب بشه. این شد لزوم بیان بالمعنل اهم، به صرف تصور ذل مقدمه این نیامد، تصور مقدمه اون رو دنبالش نداره، ولی این تصورات سگانه، مخصوصا اون تصور سوم که این بدون اون حاصل نمیشه، این مقدمه اونه، این متوقف بر اون هست، فهمسال و ذالک، عقل حکم میکنه به این که اگر این واجب شده باید اون هم واجب باشه، اون هم لابد من باشد، تا او را انجام ندیم که به این نمیرسیم، پس اون هم واجب، اون تا دیگه استدلال نمیخواد، وقتی این معنا دانسته شد که این بر اون متوقف است، دنبالش یحکم بالوجوب، عقل یحکم باللزوم و لابدیت، دیگه استدلال و برهانی در کار نیست، مقدمیت که ادراک شد و توقف که ادراک شد لابد من هست. شما وقتی درک کردید که پشت بام رفتن واجبه و این توقف دارد بر نصب سلم، عقل دیگه بدیهیه، میگه لابد دلک من نصب سلم، بخواهی یا نخواهی، چون به مقصد نمیرسی بدون این، دیگه استدلال و صغرا کبرا علاوه بر این لازم. این هم قسم دوم لزوم بیّن به معنی العام، و اما لزوم غیر بیّن قسم سوم. غیر بیّن یعنی نظری، غیر بدیهی، اون ملازمه ایست که ادراک او و تصدیق به او به مجرد این تصورات حاصل نمیشه، به مجرد این سه تصور، بلکه نیاز به استدلال داره، نیاز به برهان داره، میشه لزوم غیر بیّن. مثالی که مشهور منطقیین دارن این است که ما میگیم عالم حادث است. خب یه قضیه است، عالم یعنی مجموع ما سوالا، جمیع ممکنات، آسمان ها، سماوات، ارضین، ما فیهن و ما بینهن، همه تمام این مجموعه. حادث یعنی چه؟ حادث یعنی اونی که مسبوق به عدمه، نبود و پیداش. مفهوم حادث این به مجرد تصور عالم یعنی ما سوالا موجودات دیگر، و تصور حدوث یعنی لم نبود بعد پیدا شده مسبوق به عدم هست، که آدم حکم نمی کند و تصدیق نمی کند به این که العالم حادث، چه کافی نیست. عالم یعنی ما سوالا، به چه دلیل حادثه؟ چه خصوصیتی دارد که موجب این شده است که حادث بشه؟ دلیل میخوام، برهان میخوام. یک کسی معتقد میشد که عالم قدیمه، ما سوالا قدیمه، یک کسی معتقد میشد که عالم حادثه. اونی که میگه قدیم است باید دلیل بیاره، به چه دلیل قدیم است؟ عالم یعنی این آسمان ها و زمین و موجودات بینهما، به چه دلیل اینا قدیم هست؟ به چه دلیل حادث هست؟ یه ویژگی در اینا باید باشد که بگیم بتونیم به خاطر او بگیم قدیم است، یا یه ویژگی باید در اینا باشد که به خاطر او بگیم حادث. لذا برهان میبره، برهان این است که اون آقایی که میگه حادث میگه العالم متغیر، ما میبینیم که سراسر عالم تغییر است، تحول است. حالا قدیمی ها تغییر رو در اعراض میدونستن، در عوارض، کمیات، کیفیات و امثال و ذالک اضافه، ولی مرحوم صدر المتعلهین تغییر رو در ذات ثابت کرد، تغییر رو در جوهر ثابت کرد که الهازا عالم هر لحظه عالم جدیدی هست. شد مبدل آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار، علی دوام موجودات، موجودات نو و جدیدی هستن. عالم هر لحظه عالم نویست، به ذات حق هر لحظه عالم آفرین است، طبق حرکت جوهری مبنایی که ایشون دارن که تغییر دیگه خیلی وسیع‌تر و واضح‌تر میشه. باید بتونیم اینو ثابت بکنیم که عالم متغیره، حالا یا تغییر عرضی دارد بر مبنای مشائین، یا تغییر ذاتی و جوهری دارد بر مبنای حکمت متعالی صدر المتعلهین و پیروانش. این که ثابت شد، بعد میتونیم بگیم و کل متغیر حادث، هر متغیر حادثه، برای اینکه این متغیر جدید آن قبل نبوده، مسبوق به عدمه. کل متغیر حادث، نتیجه میتونیم بگیم که فالعالم حادث. تا این تغییر واسطه نشود، حدوث برای عالم ثابت نمیشه. اونم که میگه قدیم است، میگه برای اینکه ماده اصلیه ازلی است، مستغنی از مؤثره، و کل مستغن عن المؤثر قدیم فالعالم. تا این صفت استغناء از مؤثر رو نتونه ثابت بکنه، نمیتونه نتیجه بگیره که عالم قدیم هست یا قدیم نیست. این جور تصدیقات و این جور حکم به نسبت ها را و ثبوت شیء لشیء رو بهش میگن نظری و استدلالی، که بیشتر قضایای علوم از همین قبیل هست، محتاج به نظر و استدلال. شما به چه دلیل میگید انسان یه وجود جوهری داره؟ باید ثابت بکنید که جوهر یعنی چه و انسان چی هست. جسمه و هر جسمی جوهر است، پس انسانم جوهر است و الاخ. انسان دارای نفس ناطقه است و هر نفس ناطقه جوهر است، پس انسان از این بابت هم جوهره. خلاصه برهان میبره، نظری بیّن و بدیهی نیست. جسم ماهیتش چیه؟ اون یکی میگه جسم اصلا مرکب است از اجزای نامتناهی، اون یکی میگه جسم مرکب از اجزای متناهی. هر کسی نظری داره، باید هر کسی نظرشو با برهان به کرسی بنشاند، با استدلال و منطق در همه مسائل، در اقتصادیات، در سیاسیات، در اجتماعیات، در مسائل عقلی، در مسائل نقلی. بیشتر قضایای نظری است، یعنی با برهان و استدلال و دلیل حاصل میشه، بیّن و بدیهی نیست. حتی در مسائل شرعی هم شما میگید یه چیزای از ضروریات دین است، بعد تواتر رسیده است، بدیهی شده دیگه، برهان نمیخواد. وجوب صلات هر مسلمانی میفهمد دیگه، باز برای مسلمان دلیل بیاریم، دلیل نمیخواد. این یه اموری هم در خود احکام شرعی، اکثر احکام از نظریاته. صلات الجمعه در عصر غیبت واجبه، به چه دلیل؟ با باید آیه بیاریم، روایت بیاریم مطابق با خودش، دلیل نقلی بیاریم، دلیل شرعی بیاریم. فلان امر حرام است، به چه دلیل؟ باید دلیل بیاریم. فلان امر مستحب است، انواع و اقسام دلیل میخواد. بیشتر قضایای علوم اجمالا نظری هستند. این یه مثال مشهور، العالم متغیر فلان. مثالی هم که ایشون میزنن در اول تصور و تصدیق هم زدن، اینجا میزنن، این که شما در علم هندسه میگید که مجموعه زوایای یک مثلث برابر است با دو زاویه قائمه، سه زاویه مثلث برابر است مساوی است با دو زاویه قائمه، یعنی دو زاویه 90 درجه که مجموع میشه 180 درجه. به چه دلیل؟ شما مجموع زوایای مثلث سه زاویه را تصور کردید، دو زاویه قائمه را هم تصور کردید، دو تا زاویه 90 درجه، اینا رو با هم نسبت سنجی کردید، میتونید فوراً بگید که این سه زاویه مساوی است با اون دو زاویه قائمه زوایای مثلث. این بدیهی نیست که هر کسی توجه به موضوع و معمول و نسبت پیدا کرد فوراً حکم داشته باشه، باید برات کلی هندسه بخونه، برهان هندسی بلد باشه، از نظر قواعد هندسی برهان بیاره و این مساوات رو ثابت بکنه. یه امر بیان و بدیهی نیست. و کثیری از مسائل هندسه از همین قبیل است. یه سری مسائلش بدیهی است که المثلث دارای سه ضلع است، یه برهان نمیخواد. مربع دارای چهار ضلع برابر، برهان مستطیل کذا، اینا برهان نمیخواد. ولی یه خورده که جلوتر میایم عمیق‌تر میشیم، این مساوی با اونه، این چی مثلا از او کوچکتره، این از او بزرگتره، همه اینا احتیاج به برهان داره. اینا میشه لزوم غیر بیان. پس عرضی لازم در یه تقسیم دو قسم، سه قسم شد: بیان به معنی الاخص، بیان به معنی الاهم و غیر بیان. این تمام. عرضی مفارق هم در یک تقسیم منقسم میشه به دو قسم. مفارق اون بود که انفکاکش از معروض محال و ممتنع نیست، ممکن و رو خارجن همیشه باهش بوده، هیچ موقع منفک نشده، ولی عقلا امکان انفکاک داره، میشه مفارق در مقابل لازم. عرضی مفارق دو قسمه: مفارق دائمی، عرضی مفارق هست ولی دائما در خارج برای این معروض ثابت. مثال میزنم مثل حرکت شمس. خب همه این منظومه متحرکه، شمسش، عرضش، قمرش، همه دارای حرکت. کلون فی فلکن یسبهون، مثل ماهی که در دریا شنا می کند، اینا هم در این فضای نامتناهی یسبهون شناورن، دائم متحرک. از اون لحظه ای که آفریده شده است حرکت داشته، دائمی بوده براش در خارج، حرکت برای شمس یا برای عرض یا برای قمر، معذالک عرضی لازم نیست. یک آن ممکن است با قدرت الهی با اعجاز شمس وایسته، رد شمس بشه برای علی ابن ابی طالب، شق القمر بشه مثلا در اون معجزه‌ای که مردم خواستن، اینا ممکنه، عقلا محال نیست. ولو خارجان هیچ موقع نشده باشه، مثلا یک لحظه از حرکت نیستاده باشه، ولی این عقلا ممکنه. سواد برای آدم حبشی، سیاهی برای آدم حبشی و آدم زنگی همیشه بایش هست، از لحظه ولادت تا لحظه ممات این همیشه اسود، از زنجی و اسود. ولیکن این امکان این معنا عقلا هست که ازش جدا بشه، یه اعجازی یه وسیله بیاد و این چهره سیاه رو تبدیل بکنه به چهره سرخ، مثلا تبدیل بکنه به چهره زرد، مثلا با قدرت اعجاز خیلی راحت تر. یا آدمی که از اول فرض بفرمایید که اصلا بوده، سرش مو نداشته، با قدرت اعجاز میتونه مو پیدا بکنه. اعما بوده، این همیشه باید اعما باشد، با قدرت اعجاز بصیر میشه، بینا میشه و امثال و زاله. این به سرعت میاد و میره، مثل بادیست میگذره سریع و زواله، مثل حمرت الخجل، سرخی صورت آدمی که خجالت کشیده، به یه جهتی شرمنده شد، صورتش قرمز شد، ولی آنیز یه لحظه که از این صحنه غافل بشه، قرمزی از بین رفت، تمام شد. صفرت الوجل یا وجل، زردی صورت آدمی که ترسیده، هواپیما بالای سرشه، هر لحظه احتمال داره بمباران بشه، رنگش پریده، میلرزه. همین که عرض میشد اون بوق مخصوص نواخته میشد، علامت این است که حمله یا احتمال حمله پایان پذیرفت، اون علامت سفید مثلا، این بلا فاصله اون حالت زردی چهرش که زرد شده بود و میلرزید آرام میشه، خورده خورده آرام میشه، ثابت میشه، برمیگرده به حالت طبیعی. مقابل درنده ای قرار گرفته، میلرزه میترسه، همین که درنده ازش دفع شد آرام میشه. اینها یه چیزای سریع الزواله. یه عرضی مفارق هم داریم که بطیء الزواله، به کندی سالها طول میکشه تا این از این معروض زائل میشه، مثل طفولیت از انسان 10-15 سال طول میکشه تا آدم دوران طفولیت رو پشت سر بگذاره. جوانی سالیان و متمادی طول میکشه تا این گوهر رو آدم خورده خورده یواش یواش از دست میده. کهولت هم همینجوره. تمام اینا عوارضی هستن بطیع الزوال، به این آسانی قابل زوال نیستن. مدت ها میگذره تا از انسان گرفته میشن و زائل میشن و الاخر. این هم تقسیماتی بود برای عرضی، معطل نشیم. آخرین بحثی که در باب کلی و جزئی داریم که بحث مشکلی هم نیست، سریع بگم که انشالله تطبیق بشه، این بحثه. ما تا به حال برای کلی تقسیمات زیادی داشتیم. اولین تقسیم این بود که الکلی در خارج اما ممتنع الافراد است، اما واجب الفرد است، اما ممکن الافراد، که 6 قسم اونجا درست کردیم. دومین تقسیم این بود که الکلی اما متواتی است و اما مشکک. سومین تقسیم این بود که دو کلی که با هم مقایسه میشن اما متساویان اما متباینان، نسب اربع. چهارمین تقسیم این بود که کلی با افرادش اما ذاتی افرادش اما عرضی، کلیات خمس. پنجمین تقسیم برای کلی این است که الکلی اما طبیعیون و اما منطقیون و اما عقلیون، 3 قسم داره. در قالب مثال اول حساب میکنن بعد اینا رو تعریف میکنن. مثلا شما فرض کنید بگید الانسانو کلیون، انسان یه کلی است، زید جزئیه و انسان کلی. بفرمایید الحیوانو کلیون، الفرسو، این یه مثاله. در اینجا ما 3 چیز داریم: یکی خود این معروض و موضوع الانسان. گای ذهن شما خود این انسان را به ما هو انسانون و به ما هو حیوان و ناطق تصور میکنه، هیچ کاری ندارد که آیا موجود است یا معدومه، کلی است یا جزئیه، سفید است یا سیاه، چیچیه، اصلا کاری به اینجا ندارن. صرفا و صرفا انسان رو به ما انه حیوان و ناطق در نظر میگیره و تصور میکند. الماهیت من حیثیه لیست الاهیه، خودش خودشه دیگه، نه موجود است نه معدوم است، نه کلیت داره نه اینا، همش عوارضه. یا خود انسان رو تصور میکند، این یک، ذهن میتوند این کار رو بکنه، انسان رو به معنه و طبیعت من التبایع در نظر. اگر نفس انسان رو جدای از وصف کلیت تصور کرد، به معنه و طبیعت، اسم این رو میگذارن کلی طبیعی. انسان کلی طبیعی است، یعنی طبیعت من التبایع، ماهیت من الماهیات، ذات من الزواج، جوهر من الجواهر. چرا بهش میگن کلی طبیعی؟ به همین دلیل که طبیعتی است طبیعه، یا به این دلیل که یوجد فی طبیعه، یعنی در عالم خارج، این انسان در خارج یافت میشه، زید انسان است، بکر انسان است، به این جدش میگن کلی طبیعی. کلی هم که بهش میگن به خاطر این که تو ذهن که میاد کلی میشه، به الا در خارج کلی نیست، به این اعتبار میگن کلی، ولی در خارج که موجود میشه کلی نیست جزئی. حالا اینجا یه بحثیست بین فلاسفه که در منطق نباید مطرح بشه. مرحوم حاجی سبزواری مطرح کرده در منظومه، صاحب حاشیه مولا عبدالله یزدی در حاشیه مطرح کرده، ایشون منطقی بحث میکنن، یه اشارت و مایی دارن مطرح نمیکنن. اون بحث این است که آیا کلی طبیعی در خارج موجود است یا موجود نیست. مشهور فلاسفه میگن موجوده به عین وجود افراد، به عین وجود زید، زید انسان است، در خارج هم انسان است، حیوانیت داره و ناطقه، امرم انسان است. 5 میلیارد نفس بشری و نفس ناطقه و انسانی که داریم، 5 میلیارد کلی طبیعی داریم، 5 میلیارد انسان موجود است به عین وجود افراد، نه منفک. مشهور متکلمین میگن نه خیر، کلی طبیعی در ذهنه ولی مصادیقش در خارج موجودن، نه خودش. و اگر به خود این میگه موجودن در خارج، از باب وصف به حال متعلقشه، زیدون ابوه فاضل، نه خودش. گاهی وصف به حال خودشه، از خود کلی موجود است در خارج به عین وجود این فرد اون. گاهی وصف به حال متعلقشه، از افرادش موجودن، ما معلواسطه به خود کلی. یه وقت میگیم زیدون فاضل، یه وقت میگیم زیدون باباش فاضله، عموش فاضله، و الا خودش کاره این نیست. آقای زید مثلا عموش امام جمعه است، پسر عموش امام جمعه است یا نماینده مجلس خودش دی؟ خودش بقال سر کوچه است، کاری نیست مثلا، یا فرد معمولی و عادی. این میشه وصف به حال متعلق. اگر اینم پوز بده به احترام اون پوز میده، ولی خودش پوزی نداره، خودش کاری نیست. خب متکلمین میگن خود کلی در ذهن است، افرادش در خارجن. اسناد عرضی است، وصف به حال. فلاسفه میگن خود کلی در خارج موجود است، به عین وجود افراد. اسناد حقیقی است. حالا هر کدوم ادله ای دارن، در حاشیه مولا عبدالله به ادله متکلمین اشاره شده، به ادله حکما اجمالا اشاره شده، اونجا رو ملاحظه بفرمایید. ایشون چون مطرح نکردن، اصلا بحث فلسفی هم هست، دو نظرم نیست، شش نظره حاجی در منظومه آورده، مشهورش این دو نظر حکما و متکلمین است. بحث دقیقی است که مربوط به منطق هم نیست، و اصولا این بحث کلی طبیعی به این معنا که در خارج وجود، بحث منطقی نیست. منطقی راجع به کلی عقلی بحث داره، راجع به کلی منطقی بحث داره، اونا محل بحثن. کلی طبیعی وجودات خارجی انسان مورد بحث منطقی نیست، مورد بحث حکیم از فیلسوف است، در علوم عقلی باید دنبال بشه. این گاهی ذهن من و شما وصف کلیت را، گفتیم الانسان کلیون، وصف کلیت را در ذهن تصور میکنه. قطع نظر از این که این کلیت به چی عارض بشه، به انسان، به فرس، به حیوان، خود کلی به ما هو کلیون، مفهوم کلی، کلیت به حمل اولی ذاتی، یعنی کلی مفهومی. کلی به ما هو کلیون مفهومش چی بود؟ روز اول گفتیم المفهومی که لا یمتنع صدقه علا کثیرین، به این معنا کاری نداریم که این مفهوم کلی بر چی عارض شده، مصداقش در خارج انسان است، فرس است، کاری بون معروضش چیه، هیچ کار نداریم. خود این عارض، خود این وصف کلیت به ما انه و کلیون، مفهوم کلی معناش چیه؟ کلی در مقابل جزئی، جزئی آن است که یمتنع صدقه علا کثیرین، کلی آن است که لایمتنه. حالا چی کلی هست چی جزئی، کاری نداریم که زید جزئی است، انسان کلی، فعلا کاری به این. خود وصف کلیه، کلی به این عنوان میشه کلی منطقی، لان المنطقی لا یقصد من الکلی مگر این را. منطقی وقتی میگه کلی یعنی لایمتنه صدق و علا کثیرین، این مفهوم کلی یعنی این در مقابل جزئی که یمتنه، و مراد منطقی اینه، لذا بهش میگن کلی منطقی. در منطق از این بحث میشه، حرفایی هم که تا حالا زدیم همش از همین قماش بود. انسان کلی یعنی کلی منطقی، یعنی قابل صدق بر کثیرینه. فرس کلی یعنی همین. گاهی هم ذهن من و شما مجموع انسان با وصف کلیت رو در نظر میگیره، یه بار انسان را قطع نظر از این که کلیست یا جز به معنی و حیوان و نال، یه بار کلیت را قطع نظر از این که به انسان عارض بشد یا به حیوان، یه بار هم انسان را به وصف کلیت، خصوص این، نه انسان جزئی، نه کلی در ضمن فرس، کلی در ضمن انسان. الانسان و کلی، انسان یه کلیست کما این که فرس. این مجموع را تصور میکند، انسان به وصف کلیت میشد کلی عقلی، انسان مقید به قید کلیت کلی عقلیست، یعنی کلی ذهنیست. چرا عقلی بهش میگن؟ چون فقط یوجد در عقل، یوجد در ذهن. در خارج که ما انسان کلی نداریم، هر چند جزئیات، هر چه هستن مشخصاتن، مصادیقن، افرادن. انسان به وصف کلیت فقط در ذهن پیدا میشه، در خارج پیدا، ذات الانسان در خارج یوجد، ولی الانسان به وصف کلیت در خارج لا یوجد. در خارج هر چه هست قابل صدق بر کثیری نیست، خودش هست و لیس الا، بر خودش یصدق، بر غیرش هم لا یصدق، همه جزئیات. بنابراین کلی در یه تقسیم دیگر سه قسم شد: کلی طبیعی، کلی منطقی و کلی عقلی. جهت تقریب به ذهن مثالی میزنن، گرچه نیازی به مثال نیست، ما با بحث کلیات خلص با این تعبیرات کاملا معنوسیم، ولی من باب تشبیه معقول به محسوس یه مثالی میزنم. شما فرض کنید که میگید این از سقف و فوق، یا از سطح و پشت بام فوق است، این سقف فوق است. در این قضیه ما میتونیم یه بار خود سقف را یا سطح را به ما انه ذات من الذوات، موجود من الموجودات، که دارای آجر هست، دارای چوب هست، دارای آهن، امثال. یه وقت این سقف را به ما انه ذات من الذوات در نظر میگیریم، مثلا کاری نداریم که بالاست یا پایینه، خود اون موجود را داریم مطالعه میکنیم، آیا مثلا بزرگتره یا کوچکتره، هیچ خصوصیتی مد نظر، ذات مد نظر. این به این عنوان شبیه کلی طبیعی است که خود طبیعت مد نظره و در خارج هم موجود. یه وقت این است که شما وصف فوقیت را، بالا بودن را تصور میکنید، کاری نداره که فوقیت بر این سقف آرزو کن، مطلق فوقیت، مفهوم کلی فوقیت در مقابل تحتیت، این را در نظر دارید. حالا به چی آرز شده، مصداقش چیه، این سقف هست یا اون سطح هست و امثال و زالک، اصلا کاری به اینها نداره. فوقیت به این معنا شبیه کلی منطقی است، شبیه کلی منطقی است، برای اینکه منطقی وقتی میگه فوق، از این فوقون این مفهوم رو اراده میکنه، این مفهوم کلی را، کاری به این سقف و اون سقف که نداره، جزئیات که مد نظر نیست. یه وقتا مجموع رو تصور میکنید، سقفی که بالای سر ماست، به ماه و بالای سر ماست، با قید فوقیت، این میشه شبیه کلی عقلی، چون این قید فوقیت که آمد به شرط شیک شد، این یه قید انتزاعی است، فوقیت که در خارج نیست، در خارج ذات موجوده، یه قید انتزاعی است که ذهن شما انتزاع کرده، ظرف وجودش ذهنه، مقید به این قید هم در ذهن فقط یافت میشه، در خارج با این قید پیدا نمیشه بدون این قید. هست ما هو فوقون مقیدن به قید فوقیت، یا کف اتاق تحتیت که در خارج نیست، در خارج سقف است، کف هست، نه سقفی که این صفت دارد فوق است، با اون صفت فوقانی بودن انتزاع عقل است که عقل مرحله میبیند، اونو بالاتر میبیند، اینو پایینتر میگد، هازا فوقون و اون یکی دیگه تحتون، وگرنه تحتیت که در خارج نیست، فوقیت که در خارج نیست، یه سلسله امور انتزاعی هستن که ذهن ما از این مراتب وجود انتزاع میکنه، برای یک وضع خاصی درست میکنه، برای یک مکان خاصی و امثال ذلک، یه امور انتزاعیه. در خارج هر چه هستن ذواتن، قیود، مقیدات، همش کار ذهنه، هیچ کدوم در خارج موجود نیست. بعد البته این تقسیم پنجمی که برای کلی گفتیم منحصر به کلی نیست، این تقسیم پنجم در خود کلی میاد، در انواع پنجگانه کلی که نوع و جنس و فصل باشه در اونها میاد، بالاتر در جزئی هم میاد، حالا این تیکه آخر رو گمان نمی کنم برسیم، اون باشه برای درس بعد. اللازم، بینان و غیر بین، عرضی لازم دو قسمه، بین یعنی بدیهی، غیر بین یعنی نظری. بین هم دو قسمه است، بین به معنی الاخص، بین به معنی الاعم که دایرش از اولی وسیع تره. قسم اول، البین بالمعنی الاخص، معنیش اینه، ما یلزم، اون چنان لازمیست که یلزم من تصور ملزومهی تصورهو، تصور خود اون لازم جدا نیست، اما لزوم عقلیست در ذهن ما، مثل اما و بسر، علم و جل، مثلث و دارای سزاویه بودن، و اما لزوم عرفیست مثل حاتم و جود و اون همه مثالهایی که داشت. همین به مجرد تصور ملزوم لازم به ذهن میاد، ذهن ما به لازم منتقل میشه، بلا حاجت الى توسط شیء آخر، نیاز به وساطت امر دیگه نه، تصورات دیگه مطرح نیست، استدلال مطرح نیست. دوم، بیان به معنی عام، اون چنان لازم است که یلزم من تصور خود لازم، یک محمول، تصور ملزوم، دو موضوع، و تصور نسبت بین هما که با هم مقایسه میکنیم، سه، بعد از این سه تصور تازه جزم و قطع به ملازمه پیدا میشه و تصدیق به ملازمه و حکم به ملازمه تو ذهن میاد. مثل این که میگیم الاسنان نصف الاربعه، دوتا نصف چهارتاست، یا الاسنان ربع الثمانیه، دوتا یک چهارمه، هشتاست. فاینکه این چجور بیان به معنی الاعمت توضیح میدن، اینکه اذا تصورت اثنین را مثلا قد تغفل، گاهی هست که اثنین رو در مقابل یکی تصور کردن، بالاتر کار ندارید، گاهی غافل میشید شما از این که اون اثنین نصف الاربعه هست، اصلا اربعه تو ذهنتون نیامد که مقایسه بکنین نصف بودن درست بشه کلن، یا مثلا اثنین ربع ثمانیه، اصلا ثمانیه تو ذهن شما نبود که ربع او باشد، ولیکن اذا تصورت ای زن، همونطوری که اثنین را تصور کردی، ثمانیه را هم مثلا تصور کردی، بعدن میگن اربعه را هم مثلا تصور کردی، و تصورت نسبت بین هما را که این دو نسبت به چهار چه نسبت، او چند برابر اینه، هشت چند برابر این از حیث بزرگی و وسعت، تصورت نسبت بین این دو عدد را تجزم، قاطع میشی و جازم میشی به این که اثنین ربع ثمانیه است، یک چهارم میشه، او چهار برابر این است، چهار تا دو تاست، و کذا اذا تصورت اربعه را، اثنین را که تصور کردید لازم، اربعه را هم تصور کردید، نسبت بین این دو تا هم تصور کردید،
هج زندیم که اسمه نصفل اربعه و الا گاهی اصلا غافل هست از این که اربعه در عالم هست یا نیست اسمه این تصور میشه به ها که در نسبت اعداد بعدشون الا بعد سه سلس نو هست باید سه تصور بشه نو تصور بشه نسبت تصور بشه که این چند برابر اونه تا سلس بودن در بیاد بدون این که در نمیاد و از همین باب لزوم بیان به معنی الام است لزوم وجوب مقدم شرعن برای وجوب ذل مقدم شرعن که لزوم عقلیست اون بقیه ها شرعین این منظوره فنکه اینم بیان به معنی الام است چطور؟ فنکه ازا تصورت وجوب صلات را مثلا ذل مقدمه و تصورت وضو را مثلا مقدمه و تصورت نسبت بین وضو و بین صلات را که اون چه نسبتیه؟ و اون نسبت نسبت توقف وابستگی است توقف و صلات الواجبه علی الوضو شرعن اینا را که تصور کردید حکمت بالملازمت العقلیه بین وجوب صلات شرعن ذل مقدمه و وجوب الوضو شرعن مقدمه و الا کثیرا ما شما صلات رو تصور میکنید در مقابل صوم مثلا کاری هم به وضو ندارید وقتی میگن فروع دین چند تاست میگید 10 تا یکیش نمازه اصلا وضو تو ذهنتون نیامده یکیش روزه است یکیش زکات یکیش خمسه و الاخر در مقابل اینا گاهی هم میگن وضو طهارات صلات وضو غسل تیمم این مسحات و غسلات تو ذهن شما آمده اصلا کاری به صلات هم نداره اینو دارید تجزیه تحلیل میکنید که وضو چیه بنابراین به مجرد تصور وجوب صلات وجوب وضو نیامد ولی این سه امر که آمد نسبت هم آمد دیدیم این بر اون وابسته است عقل میگه حتما اینم بایستی انجام بگیره یجب و این ولو شاره نگفته باشه و این نماکان این قسم ثانی من البین این قسم از بین اعم چرا بین به من الاعم شده وچش چیه لان در این قسم لا یفرقش لان شان چنین است لا یفرق در این قسم ثانی بین ان یکونه تصور ملزوم کافیان در تصور لازم چون میشد به معنی الاخر اونم میگیره و انتقال ذهن به لازم و بین ان لا یکونه کافیان تصورات دیگه میبرد ولی معذالک از بیان بودن و بدیهی بودن در نمیاد بدیهی است و استدلالی نیست بل لابد من تصور لازم تصور نسبت برای حکم ملازمه و مجرد تصور ملزوم کافی نیست لذا میشد اعم از این که اون کافی باشد یا نباشد به انما یکون و تصور الملزوم کافیان کجا هست که ملزوم کافیه در لازم جایی که ذهن ما با یه چیزی مانوس شده صدام اونقدر جنایت کرده است که ذهن هر کسی با این جانی بودن اون مانوسه تا میگن صدام اون صفت به ذهن میاد عرفن اینجوریه انما یکون تصور ملزوم کافی در تصور لازم انما یعلف الذهن انس و الفت دارد ذهن ما ملازمه را بین شیئین علاوه چی که یتدا تدائی می کند تدائی یعنی حاضر کردن خاطره هاست خطور می کند اند این آدم متلازمان معن تا ملزوم رو می شنود به لازم می رسه و بالعکس فیضا وجد احد و متلازمه این در زن وجد آخری هم طبعاً لون اولی فتکون و ملازمه این ایدین ذهنیتن همه جا ملازمه ذهنیست که از رای انس ذهن پیدا شده ولی گای به حکم عقل است گای هم به حکم عرفه صرف این که در خارج بین دو شی ملازمه باشد که کافی نیست ما از یکی به دیگری باید ما هم این ملازمه رو بدونیم تو ذهن ما هم آمده باشه لذا میشه ذهنی قسم ثالث غیر بیان است و هو ما یقابل البیان مطلقا چه به معنی الاخر چه به معنی الاعم در مقابلش اینه بن یکون غیر بیان این است که تصدیق و جزم عقل به ملازمه بین این و آن این دو شی لا یکفی در این تصدیق و در این جزم تصور و طرفین و تصور و نسبه بین هما این سه تصور کافی نیست علاوه بر اینا استدلال هم میخواد میشه غیر بیان یعنی نظری بل یحتاج اثبات ملازمه بین این دو شی عالم و حدوث مثلا الی اقامت دلیل بر این اثبات برهان میخواد صغرا کبرا میخواد یه مثال میزنن مثال مشهور العالم حادثون مثالی که ایشون میزنه ما حکم میکنیم و تصدیق میکنیم به این که مثلث مجموعه زوایاش تساوی برابر است با دو زاویه قائمه به چه دلیل برابره فان الجزم به این ملازمه که این لازم ملزومن مساوات اینا هم جدا نیستن حتما مساویان یتوقف علی برهان هندسی که در هندسه برای همه اینا برهان اقامه شد بلا یکفی تصور مجموعه زوایای مثلث این ملزوم و تصور قائمتین دو زاویه قائمه این لازم مثلا و تصور نسبت بینهما برای اینکه حکم بکنیم به تساوی یا حکم بکنیم به تفاوت اینا هیچ کدوم کافی نیست خلاصه الكلام این است که معنى البين مطلقا چه به معنى الاخذ چه به معنى الاعم ما کان لزومش بدیهی بینه یعنی بدیهی استدلال نیست و غیر البین ما کان لزومش نظری و استدلالی. تقسیم دیگر عرضی مفارق این مال لازم بود. عرضی مفارق هم دو قسمه و قسم ثانیش هم دو قسمه، یا مفارق دائمی است یا غیر دائمی. غیر دائمی هم یا سریع الزوال است آنیست لحظه ایست یا بطیء الزوال به کندی به بطئن زائل می شود نه به سرعتن. حالا اونی که دائمی باشد مثل متصف کردن ما شمس را به این که الشمس و متحرکتون، افلاک قدیمتر می گفتن افلاک تسعه متحرکن دائما، حرکتش هم چرا حرکتیست اونجا بحث می کردن. این حرکت برای فلک حالا شمسش قمرش سایر افلاک ثابت بوده دائما همیشگی هست همیشه حرکت دارن، این متحرکن دائما، ولی امکان انفکاک هست به اراده الهی به اعجاز و امثال ذلک. و مانند متصف کردن ما چشم را دیروز میگفتیم به زرقا ازرق بودن کبود چشم یا نابینا بودن، این دائمیست برای آدمی که این حالت رو داره، ولی قابل این هست که امکان این هست که این اعما بودن ازش زائل بشه، کبود بودن ازش گرفته بشه، چشم نور چشمش قوی بشه. سریع الزوال مثل حمرت الخجل، سرخی آدم صورت آدمی که خجالت کشیده و سفره زردی خوف و ترس و وجل. بطیء الزوال هم مثل شباب و جوانی برای انسانی که سالها میگذره تا از بین بره. آخرین تقسیم الکلی المنطقی و طبیعی و العقلی. اذا قیل الانسان کلیون، در این قضیه مثلا شما بفرمایید الحیوان کلیون، این یه مثاله. فهنا ثلاثه اشیاء، سه چیز جدا از هم میشه عقل ما درست میکنه، ولو در خارج یه قضیه است، ولی عقل تحلیل میکنه به سه چیز. یک، ذات الانسان و طبیعت الانسان به ما هو انسانون، یعنی حیوان ناطق، قطع نظر از این که کلیست جزئی موجود ما هیچی، ذات خالص. دو، مفهوم کلی به ما هو کلیون، قطع نظر از این که معروض کلی و مصداقش انسان از چی چیه. ما خودشونم میگن ما عدم الالتفات الى کون این کلی انسانن او غیر انسان، خود کلیت به معنی اون مفهوم من المفاهیم که در مقابل جزئیته. جزئی معناش نیست که یمتنه صدقه کلی لا یمتنه این، حالا اون لا یمتنه انسان فرسه کاری نده. سوم، ول انسان به وصف کونی کلیان، انسان به قید کلیت که مقید شده، انسان نه فرس به قید کلیت نه انسان جزئی، اینجا کلیت مقید شده به انسان و انسان مقید شده به قید انسان به وصف کلیت. البته جاش در ذهن است در خارج نیست، ما در خارج هرچی داریم انسان جزئی داریم نه انسان کلی. او فقل به عبارت دیگر بگوید که الاشیاء الثلاثه، سه چیزی که در این قضیه است اینان، یک، ذات الموصوف یعنی انسان مجردن از هر قیدی کلیت جزئیت الاخ. دو، مفهوم الوصف یعنی کلیون، اون وصف انسان از عارض بر انسان شده مجردن از هر معروضی که انسان باشد یا فرس باشد. سه، مجموع مرکب از موصوف و وصف، یعنی انسان به وصف کلیت. این حالا یکی یک حساب میکنیم. اما اولی فان لاحظ العقل، اگر عقل ما ملاحظه بکنه در نظر بگیره بین پرانتز، عقل میتونه این کار رو بکنه، بله، ول عقل قادرون بر این تصرفاتی که داره، اگر ملاحظه بکنه در محیط ذهن نفس ذات موصوف به کلی را، یعنی انسان را که در این قضیه متصف شده به وصف کلیت ولی وصفشون نیاره، خود موصوف را در نظر بگیره، ذات را، من قطع نظر از این وصف کلیت، یعنی چه ذات را در نظر بگیره، بن یعتبر ذهن ما و عقل ما اعتبار بکند و لحاظ بکند در نظر بگیرد انسان را مثلا به ما هوه انسانون به حیوان و ناطقون، من غیر التفات به این که کلی است یا جزئی است موجود است هیچ. مثال کجاست که انسان رو به ما و انسان در نظر میگیره؟ در حمل اولیه ذاتی، اندما یحکم علل انسان به انه و حیوان و ناطق، ذاتیات رو فقط در نظر داره، هیچی دیگه مدنه. فنهو یعنی ذات و موصوف انسان به ما و ذات، انده این ملاحظه عقلیه که فقط ذات مد نظرت، این انسان در این ملاحظه یسمى الکلیت طبیعی و یقصد. و چرا کلی طبیعی بهش میگن؟ مقصود به کلی طبیعی طبیعت و شیء است به ماهوه، چون این طبیعتی از طبایه است قطع نظر از همه خصوصیات، از طبیعت و الماهیه من حیث و هیه، قطع نظر از این که موجود است معدوم است کلی هیچی جهات دیگه. بل کلی و طبیعی یعنی انسان حیوان فرد موجودون فی الخارج به عین وجود افراد، هازا و نظر مشهور فلاسفه است، متکلمون دیگر هم حرف دارن که در مسائل فلسفی مطرح است. دو، و الا از عقل ما مفهوم وصف به کلی وحده را، این وصف را، وصف کلیت را به تنهایی قطع نظر از این که به چی عارض شده این را در نظر میگیرند. و هو و اون مفهوم کلی وحده این است که ان یلاحظ عقل ما این معنا را، مالا یمتن فرض و صدقی علا کثیرین را در مقابل جزئی که یمتن او، اگر این را در نظر بگیرند، مجردن ان کل مادتن و مستاقین و معروضین که ماده کلی مستاقش دیگه مثل انسان، حیوان، حجر، شجر اینا، فنهو یعنی مفهوم کلی به ما و مفهومون اند این ملاحظه ثانیه یسمو الکلی المنطقی، لان المنطقی لا یقصد از کلی مگر این را، یعنی ما لا یمتن و فرض و صدقی را مرادش این، بل کلی المنطقی لا وجود له الا در عقل ما، در خارج یافت نمیشه، نگردید دنبالش، لان این کلی منطقی مما ینتزعه از اون اموریست که انتظامی کند او را فرض میکند، او را عقل ما، عقل میگد کلی جزئی، و الا در خارج که ما کلی نداریم، در خارج که ما جزئی نداریم، در خارج ذات ماهیت وجوداته، حتی درس بعدی میگیم قید جزئیت هم در خارج نیست، یعنی انتزاع ذهن از زید موجوده، نه زیدون الجزئی، اون جزئیت هم باز مال ذهنه. و این کلی منطقی وصف کلیت از معانی ذهنیه خالصه است که لا ممکنه جایگاهی براش نیست در خارج ذهن، فقط ظرف وجودش ذهن است، تازه از معقولات اولا هم نیست، از معقولات ثانیه است، در معنی ثانیه تو ذهن میاد. سوم، و اگر ملاحظه بکند عقل من و شما مجموع مرکب از وصف و موضوع را، یعنی انسان به وصف کلیت را، ده ان لا یلاحظه، لا یلاحظه عقل ما ذات موصوف را وحده، انسان را مجردن از کلیت، بلکه هوه را، ذات موصوف را به ما هوه موصوف به وصف کلیت با این قید کلیت در نظر بگیرد در مقابل جزئیت، انسان جزئی در خارج، انسان کلی در، کما اینکه یلاحظ و انسان را به ما هوه کلیون که لا یمتن صدق و علا کثیرین به این عنوان که در نظر بگیرد، فنهو یعنی این موصوف به ما هوه موصوف به وصف کلی با این قید یسما کلیه عقلی. چرا عقلی بهش میگن؟ لأن این کلی انسان با این وقت لا وجود له الا در عقل من و شما، نه در خارج. چرا لا وجود الا؟ چون متصل شده به یه وقت عقلی که کلیت باشه، قیدش که در ذهن بود مقیدش هم در ذهن است دیگه، در خارج یافت نمیشه. فإن كل موجود في الخارج لابد ان يكون جزئيا حقيقيا، نه کلی، کلی فقط در ذهن تصور میشه. و نشبه و تشبیه معقول به محسوس بهش میگن، تشبیه میکنیم ما برای شما این اعتبارات سگانه عقل را در الانسان و کلیون، این ملاحظات را، قرضمون از تشبیه چیه؟ لعجل توضیح این ملاحظات قرض اینه، تشبیه میکنیم به ما ازاقیل از سطح و پشت بام فوق است، سقف فوق است، فوقیت داره، فیض الله هست ذات سطح را و سقف را، به ما این که مشتمل از این ذات به اون چیه، به اون چیه که مشتمل از این ذات بر اون چیز، از آجر، خشب، چوب، نبینا، آهن، سیمان، هرچی، خود این ذات خارجی رو در نظر، و قصرتن نظر علا این ذات، تمام نظر رو دوختی و منحصر کردی به همین ذات، هیچ وصفی، فوقیت، تحتیت، هیچی مد نظر نیست، غیر ملتفتن الهی این ذات فوقیت دارد یا تحتیت دارد، توبه این ذات به این عنوان شبیه به کلیه طبیعی که خود ذات در نظر گرفت، خود طبیعت، و از الله هستم مفهوم کلی فوقیت را در مقابل تحتیت وعده و قطع نظر از این که به این عارض بشه یا به اون، مجرد از هر شیئی که اون شیء فوقیت داره در خارج، خود مفهوم کلی فوق شبیه کلی من